بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آقایان. امروز 19 شهریور ماه 1394 و جلسه چندم، 36 بعد و جلسه 36 از دوره دوم درس گفتارهای هرمنوتیک جدید هست. در جلسه گذشته متنی را از مولانا خوندم به نقل از لب لباب مثنوی، به نقل از این کتاب، و گفتم که هر کدام از اون تعبیرات و معانی ترکیب شده از اون مفردات که در اون متن آمده، هر کدام از اونها هم به تنهایی قابل تأمله و هم اون معانی مرکبی که از اونها پیدا میشه. خب، در تکمیل اون مطالب که در جلسه گذشته در ارتباط با همون متن به عنوان نمونه گفتم، عرض میکنم که فهم هرمنوتیکی که ما از اون داریم در اینجا بحث میکنیم، مثلا اگه همون متن را بخواهیم با فهم هرمنوتیکی بفهمیم، این کافی نیست که واژه ها را انگشت روش بگذاریم. واژه های از قبیل واژه جان که در اون متن بود، وطن که در اون متن بود، آن سو که در اون متن بود، سفر، حذر، این واژه هایی که در اون متن بود انگشت بذاریم رو اونا. بعد برای اینکه معنای اینها را در این چند بیت مشخص کنیم، بریم به کتاب لغت مراجعه کنیم ببینیم که معنای اینا در لغت چیه. یا اگر یه قدری دقیق تر بخواهیم بشویم، به جای یک کتاب لغت مثلا 2 کتاب لغت، 3 کتاب لغت را مراجعه بکنیم، یا حتی مثلا به یک لغتنامه مثل لغتنامه ده خدا مراجعه بکنیم که یه قدری در مورد هر واژه بیان میکنه که این واژه در کجاها آمده و در هر کجا مثلا به چه معنای آمده. اینا این مقدار کافی نیست. اونایی که از فهم هرمنوتیکی صحبت میکنن اینها را میگن که من خدمت شما میگم، ولی اونایی که با این نوع از فهم کار ندارن حساب اونا جداست. و حتی کافی نیست که ببینیم مولوی خودش در کتابهای مختلفش یا در ابیات مختلفش جان را به چه معنا به کار برده. اینا رو بذاریم در کنار هم، بگیم از کنار هم گذاشتن اینها ما میفهمیم که معنای جان در این بیت اینه، یا معنای جان در مثنوی معنوی اینه. حتی اینم کافی نیست که بسیاری از شارحان مثنوی اینطور مثنوی را شرح میکنند، این واژه را در نظر میگیرند، بعد این واژه را در جاهای مختلف مثنوی بررسی میکنند، اینا را در کنار هم میذارند و بعد میگن که خب پس معلوم میشه که معنای جان در مثنوی اینه. مثلا یکی از دانشمندانی که این کار را کرده این آقای ویلیام چیتی که تو این کتاب میناگر عشق، ظاهرن اگه درست خاطرم باشه اسم کتاب اینه، بله، میناگر عشق، نوشته درباره مولانا، ترجمه شده البته این کتاب. خب این موضوعات مختلف را بررسی میکنه، عشق در نظر مولانا، جان در نظر مولانا، هرچه بعد از جاهای مختلف ابیاتی را که این واژه درش به کار برده شده یا شبیه این واژه درش به کار برده شده در کنار هم میذاره و بعد یه استنتاجی میکنه که بنده خودم هم گاهی این کار رو کردم، از جمله توی اون سخنرانی معنای جان در مثنوی معنوی، یه سخنرانی هست که در سایت بنده هم بودش دو سالها پیش در اون دارت المعارف بزرگ اسلامی انجام شد، اون سخنرانی این کار رو کردم، میخوام ببینم که در واقع معنای جان در مثنوی معنوی چیه، هرچه با این مسئله در ارتباط هست داره در کنار هم گذاشتم به یه نتیجه گیری کرد. اینم کافی نیست از نظر این دانشمندانی که ما عقاید اونها رو بررسی میکنیم، بلکه مثلا اگر بخوایم ببینیم معنای جان در این عبارات چیه یا معنای وطن چیه و هرچه، حالا یادم نیست آیا معنای جان در اون چند بیت بود یا نبود، ولی واژه هایی که در اونجا بود، حالا من جان را مثال میزنم که در خیلی از جاها مثنوی این کلمه را به کار برده بود، در اونها بله، نه اون جان به معنای این که طرف خطاب میکنه ها، نمیدونم اون ممکنه درش بوده، اما جان به معنای جان آدمی شاید درش نبود. خب حالا ببینید چه کار باید بکنیم، باید بریم خیلی جلوتر ببینیم قبل از مثنوی، قبل از مولانا این چی بوده اصلا سخن گفتن از جان انسان، از جان وقتی سخن میگفتن یا از جان جانان سخن میگفتن یا از جان جان من سخن میگفتن، در آثار قبل از مولوی اینا چی بوده منظور از این جان، حتی نه تنها در زبان فارسی نه تنها در زبان عربی، آیا سابقه ای داره قبل از جان که البته فارسی است در عربی نیست به این معنا، آیا سابقه ای داره از جای دیگه آمده، آیا مثلا نویسندگان دیگر عرض کنم عارفان دیگر در ادیان دیگر از چیزی به نام جان سخن گفتن رو اگه گفتن به چه معنی گفتن، از کی اصلا شروع شده از جان آدمی حرف زدن، اینا رو باید همه رو بریم ببینیم. چرا ممکنه اینجا این پرسش مطرح بشود که مگر ما نمیخواهیم ببینیم مولانا درباره جان آدمی چه میگوید، مگر نمیخواهیم اینو بفهمیم؟ پاسخ این است که بله، اما ما در قبل این مسئله رو روشن کردیم که مولانا درباره جان آدمی وقتی سخن میگوید، اگر این واژه جان و مفهوم جان قبل از او سابقه داره، او درباره اون موضوع که دیگران هم حرف زدن داره حرف میزنه، که میگفتیم فهم موضوع، علاوه بر این که ببینیم گوینده و شنونده درباره فلان موضوع چه میگوید، اصلا باید فهمی داشته باشیم از این که این موضوع چیه که فلان کس دربارش اینو میگوید. به همین جهت است که کافی نیست فقط مولانا را کنکاش کنیم، یه موضوع درست شده در فرهنگ انسانی در ادبیات عرفانی و دینی به نام جان انسان، این موضوع چی بوده، تاریخش را تا هر کجا که میتونیم باید جلو بریم، ولو در زبانهای مختلف. مولانا هم درباره اون حرف زده، در واقع ابداع که نکرده کلمه جان را، خلق که نکرده کلمه جان را. البته این یک واقعیت و ما در آینده به این خواهیم پرداخت که گاهی معناها خلق میشه، یعنی این سخن که ما میگیم معناش این نیست که هر کس هر چه میگوید هیچ ابداعی از خودش نمی کند، هیچ معنای جدیدی را به وجود نمی آورد، همه معناها معناهایی است که در گذشته سابقه داره و هیچ معنایی نداریم که در گذشته سابقه نداشته باشه، منظور این نیست. اما ما باید به این برسیم که آیا این سابقه داره یا نداره. اینو باید تفحص کنیم و به اصلاح امروز باید احراز کنیم، نمیتونیم به حال خودش رو بگذاریم. خب اگر ما در جستجوی تاریخی به اینجا میرسیم که بله قبل از او هم بوده، کلمه جان رو به کار میبردن، واژه های خاصی رو به کار میبردن، باید بریم دیگه، هر چقدر که میتونیم باید بریم. تا اونجا که دیگه نتونیم بریم، راه ما مسدود باشه، راه ما همیشه کاملا باز نیست که. بارها گفته شده که این توانایی های فهمی ما و تحقیق های فهمی ما یه محدودیت هایی داره، یه مرزایی داره، و در جلسه گذشته هم روش تأکید شد که هیچگاه ما انتظار این رو نداشته باشیم که در مورد یک واژه‌ای، در مورد یک مفهومی، در مورد یک اصطلاحی تمام اون چرا که می شود فهمید بفهمیم. این ممکن نیست، این ممکن نیست، همیشه فهمهای ما ناتمام محدود. خب برای اینکه ما انسان‌ها خودمون محدودی، مثلا زیستن ما محدوده، موجودیت ما محدوده، هستن ما محدوده. خب اینجا به یه موضوع خیلی مهمی ما توجه پیدا میکنیم و اون اینی که از نظر دانشمندان هرمنوتیک که این بحث ها را مطرح میکنن، در واقع در هیچ متنی، درباره هیچ متنی تفسیر موضوعی کافی نیست. شما میدونید تفسیر موضوعی چیه؟ مثلا حالا اونی که در میان ما، در واقع آقای ویلیام چتیک هم که اون کتاب میناگر عشق را نوشته، یا کسانی مثل او، اینا هم یه نوع تفسیر موضوعی کردن دیگه، یعنی موضوع عشق را در آثار مثنوی تفسیر کرده اند. فرض کنید موضوع عرض کنم نمیدونم فنا را در آثار مثنوی تفسیر کرده اند، که در آثار مثنوی معنای فنا اینه، معنای عشق اینه. درباره قرآن هم این کار را انجام دادن، یه عده تفسیرهای موضوعی. تفسیرهای موضوعی چه اونایی که نوشته شده و منتشر شده و چه اونهایی که هنوز منتشر نشده، این مدعا را داره که ما موضوعهایی را که در قرآن مطرح شده است، تمام اظهاراتی را که در جاهای مختلف قرآن درباره اون موضوع شده، کنار هم میگذاریم و از کنار هم گذاشتن اینها میفهمیم، میگیم در قرآن معنای این موضوع اینه. مثلا انسان، خب در جاهای مختلف درباره انسان صحبت شده، ما آیه های مختلف رو در کنار هم میذاریم ببینیم که از مجموع این آیه ها درباره انسان چه به دست می آید. بعد آخر سر میگیم که موضوع انسان، که یک موضوع، یعنی یک موضوع قابل بحثه، موضوع به این معنا، یک موضوع نظر قرآن درباره انسان اینه. از کنار هم گذاشتن مثلا 20 آیه فرض کنید، این از نظر این آیین هرمنوتیکرها کافی نیست. چون اگر در مورد انسان، یعنی یک فهم ناقصه، کافی نیست به این معنا، یک فهم ناقصه، به این معنا فهم ناقصه که اگر کسی بخواهد بداند این قرآن، حالا من میگم قرآن، درباره انسان چه میگوید، باید ببیند قبل از او درباره انسان چه چیزهایی گفته شده، در یهودیت، در مسیحیت، حتی در همون فرهنگ شرک، در فرهنگ قدیم حجاز چه چیزهایی در مورد انسان هست. چون موضوعی درست شده بود به نام انسان و سخنانی گفته شده بود به نام انسان، و قرآن دنبال اونا را گرفته، درباره همون موضوع حرف زده. اگه بخوایم ببینیم که اون چه قرآن درباره اون موضوع گفته چیه،
بدون آگاه شدن از اون چی که قبلا گفته شده بود ممکن نیست، چون یه موضعی نسبت به اون چیزایی که قبلا گفته شده بود گرفته، موضعی گرفته در برابر اونها، حالا یا تأیید کرده یا تکذیب کرده یا کامل کرده یا کاری کرده. این تفسیر موضوعی فهم ناقصی است از نظر همنوتیکرها، هر کس نوشته باشه فرق نمی‌کنه. حالا اینجا یک بحث دیگری مطرح میشه و اون این است که آیا تفسیر قرآن به قرآن چطور؟ که کسی مثل مرحوم آقای طباطبایی اون رو ادعا میکنه. خب 100% تفسیر قرآن به قرآن اون گونه تفسیر که هرمنوتیکرها میگن نیست، چون در تفسیر قرآن به قرآن اصلا تاریخ و قبل از قرآن و هیچ اینا مطرح نیست، صرفا یک کتاب را گذاشته جلوش آقای طباطبایی، آیه های مرتبط با هم را داره بررسی میکنه، از اونها یه معنای بیرون میاره، میگه نظر قرآن درباره انسان اینه، درباره آخرت اینه، درباره عرش اینه، درباره قلم اینه، درباره کرسی اینه و هاکس. این فهم هرمنوتیکی نیست، این فهم ساختارگرایان است. اگر در ساختارگرایی آدم از فهم بتونه صحبت کنه، که مسئله ساختارگرایان فهم نیست اصلا، اون مسئله ایشون چیزی دیگه است. پس این در نقطه، این نقطه مهم در نظر شریف آقایون و خانم‌ها باشه که ما از فهمی داریم صحبت می‌کنیم که اگر این رو دنبال کنیم می‌توانیم بر این مبدا نقد بکنیم بسیاری از تفسیرها را، بسیاری از گفته‌ها را، بسیاری از کتاب‌های تفسیر را، بگیم نه این ناقصه، این ناقصه. چند گام برداشته شده اما گام های بیشتری باید برداشته بشه و اینجا خیلی مسائل هست که دیگه من اینجا نمیخوام وارد بشم که چرا یه ادعی این راه را انتخاب نمی کنن، این فهم هرمنوتیکی را انتخاب نمی کنن، این راه را نمی روند، برای اینکه با پاره از معتقدات اونها و مبناهای متافیزیکی اونها ناهماهنگ، این جور در نمیاد با اونها. شما وقتی میگید که قرآن معطوف است به اون چی که قبلا گفته شده، بسیاری از موضوعاتی که در قرآن مطرح شده دنباله اونهاست که قبلا گفته شده بود و یه موضع گیری در برابر اونهاست. یکی از دانشمندان هرمنوتیک یعنی همین آقای گادامر و دیگران این تعبیر دارن، هیچ سخنی نیست که با سخنان دیگر در ارتباط نباشه، هیچ سخنی نیست که با سخنان دیگر در ارتباط نباشه، با سخنان پیش از اون سخن در ارتباط نباشه، ارتباط یا نفی یا اثبات یا اصلاح یا تکمیل یا پاسخ یه سوالی یا نقد یه جوابی، هر سخنی. خب این وقتی اینطور در نظر گرفته بشه معناش این است که تا حدودی باید این تکون قرآن و پیدایش قرآن رو هم یه امر تاریخی دانست. تاریخی دانست به این معنا که در میان اون حوادث یه چیزایی گفته بودن، یه کسی هم آمده داره میگه نه اونجاش درست نیست، اونجاش فلان اشتباه هست، اونجا رو من اینجوری میفهمم. اون کس چیه که در تاریخ اینجور عمل بکنه؟ خب در مورد یه انسان میشه تصور کرد، در مورد یه پیامبر میشه تصور کرد. یه پیامبر وقتی حرف میزنه حرفاش ناظر به حرفای مشرکانه، ناظر به حرفای یهوده، ناظر به حرفای نصاراست، ناظر به حرفای داستانهای عربه. خدا رو هم میشه اینجور تصور کرد، خدا ناظر به اینها داره حرف میزنه، یعنی چه خدا ناظر به اینها داره حرف میزنه؟ مشکلاتی هست در مورد خدا، این تصوراتو نمیشه کرد. حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، فقط خواستم نکته مهمی را عرض کرده باشم، اینکه یه عده دورو برای این اصلا این حرفا نمیگردن و کلی اینا رو گذاشتن تو پرانتز، هرچی هم میگید مینویسید به روی مبارک نمیارن، این رژیمی میدونن گیر کار در کجاست. اینجوری میشه قضیه، میرن یه نوع دیگری از تفسیر را انتخاب میکنن، ولی اینا همه مسائلی است که قابل بحثه. خلاصه خب، بنابر این مبناها، این تفسیرهای موضوعی چه درباره مثنوی چه درباره غیر مثنوی مشکل پیدا میکنه، میشه یه فهم ناقص. از حضورتون که نکته بعدی که امروز میخوام روش تأکید کنم و مکمل بحث های قبله اینی که اگر ما یک متن قدیمی را از نو میخوانیم، اون متن در وضعیت جدید ما به گونه ای جدید به سخن در می آید، به گونه ای جدید به سخن در می آید، به این معنا که ما می توانیم و حتی باید، اگه بخوایم به سخن در آید، ما می توانیم و باید پرسش های جدید در برابر آن نهیم، در برابر اون متن، که با اون پرسش ها، اون گفته ها یا اون نوشته ها از منظرهای جدید و مجموعه ارتباطات معانی جدید فهم ما را می گشاید. چطور؟ وقتی ما در یه وضعیت جدید قرار گرفته باشیم و سوالهای جدید مطرح کنیم برای متن، اون متن معناهایی به ما نشون میده که اصلا دیگران به اون معناها توجه نداشتن. یعنی چی؟ این مطلب را من 16 سال پیش در این کتاب هرمنوتیک کتاب و سنت به گونه توضیح دادم در یک صفحه، میخوام اون چند سطر رو براتون بخونم. ببینید، من این مطلب رو در ارتباط با آیات قرآن و کتاب و سنت گفتم، در این کتاب هرمنوتیک کتاب و سنت من اونجا گفتم که مسئله ما امروز اینی که ما در یه وضعیت جدیدی قرار گرفته ایم، یعنی ما مسلمان ها در یه وضعیت جدیدی قرار گرفته ایم و سوال هایی که برای ما مطرح است و ما را دغدغه ماست و ما را آزار میده و میخواییم اون سوال ها را مطرح کنیم در برابر کتاب و سنت، در برابر قرآن و حدیث، با سوال هایی که گذشتگان داشتن متفاوت شده. این تفاوت تفسیرها، تفاوت فهمها از اونجا ناشی میشه که تفسیر کننده ها در عصرهای مختلف سوال هاشون متفاوت میشه. ما عده اینطور تصور میکنن که انسان ها همیشه هیچ تغییر پیدا نمی کنن، معارفشون تغییر پیدا نمی کنه، واقعیات زندگیشون تغییر پیدا نمی کنه، همیشه نشستن یه گوشه، همه یه جورن در طول قرنهای متمادی و یه کتاب هم اونجا هست به نام قرآن یا به نام مثنوی، همه مراجعه می کنن و یه چیزی از اون می فهمن. این نیست. انسان ها در عصرهای مختلف سوال هاشون متفاوت میشه. تفاوت سوال ها هم به دو دلیل اتفاق می افته. یکی به دلیل تغییراتی که در معرفت های اونها پیدا میشه، در عواطف و احساسات اونها پیدا میشه، در جهان بینی های اونها پیدا میشه، و یکی هم به دلیل تغییراتی که در واقعیات زندگی اونها پیدا میشه. و این تغییرات واقعیات زندگی برای اونها سوالهای جدیدی را پیش میاره. من در اونجا دنبال این بودم که بگم این یک روز مسلمانها که همیشه مقید بودند به این که به قرآن مراجعه بکنن و به سنت مراجعه بکنن، مقید بودند به این، و علمای اینها به اینها میگفتن شما آموزه های اصلی زندگیتون را از کتاب و سنت باید بگیرید، بوده دیگه، اینجوری میگفتن. و به قول مرحوم آقای طباطبایی میگفتن قرآن برنامه زندگی است. خب اگه قرآن برنامه زندگی باشه،
باید پیش از هر چیز به قرآن مراجعه کرد، پیش از هر کتابی، پیش از هر متنی. که خب ببینیم برنامه زندگی چیه، چجوری باید زندگی کنیم. ما قرآن برنامه زندگیست، معناش این میشه دیگه، و همه چیز تحت شعاع اوست. هرچه با اون بسازه قبولش میکنیم، هرچه با اون ناسازگار باشه قبولش نمیکنیم. این بوده دیگه اون فکری که حاکم بود. خب در قرون گذشته برای انسانهایی که یه چنین تفکری داشتن، در مقطعهای حساس زندگی این سؤالها پیدا می شده که آیا قرآن این را اجازه میده؟ نمیده. سنت این را اجازه میده یا نمیده؟ حلال است یا حرام است؟ حلال و حرام یعنی چی؟ در مقطعهای حساس زندگی همیشه اینا پیش می آمده، زندگی اجتماعی. ما چند تا مثال داریم، در دو مقطع این خیلی بیان شد، یکی در نهضت مشروطه، یکی هم در این انقلاب سال 1357. حالا من مستثناها رو عرض نمی کنم، توده رو میگم. شما تاریخ مشروطه رو که میخونید میبینید مهمترین مسئله محل اختلاف که به وجود آمد در دوران پیدایش مشروطه این بود که آیا مشروطه با کتاب و سنت سازگاره یا نیست. این بود دیگه. هر کس کلیات تاریخ مشروطه را خونده باشه اینو دیده. در انقلاب سال 1357 هم که اسم اون انقلاب اسلامی گذاشته شد، مسئله همین بود دیگه. اسلام اینو میخواد، اسلام اینو میخواد که اون رژیم بره این رژیم بیاد. این بود مسئله، این بود، یعنی کتاب و سنت. مهم اینو میگفتن، اینو میگفتن اونایی که تفسیر میکردن، تفسیر دینی میکردن از این حوادث، اینو میگفتن. البته یه عده هم با این مسئله کار نداشتن، اونا یه انقلاب بشری انسانی به نوع دیگری تلقی میکردن، ولی اون چیزی که اکثر میگفتن، رهبری انقلاب میگفت و اونایی که خودشون فداکاری کردن چه کردن، اکثر این حرفا رو میزدن. یعنی باید از کتاب سنت بپرسیم. این فکر که در میان مسلمان ها بوده است که باید از کتاب سنت بپرسیم که آیا ما سبک زندگیمون رو میتونیم تغییر بدیم یا نه، سبک نظام اجتماعی سیاسیمون رو میتونیم تغییر بدیم یا نه، سبک زندگی خانوادگیمون رو میتونیم تغییر بدیم یا نه، سبک اقتصادمون رو میتونیم تغییر بدیم یا نه، در اینا مسائل مهم مربوط به تحولات زندگی همش این سوال مطرح، این فکر مطرح بود که باید ببینیم اجازه هست یا نیست. الان شما آقایون و خانم ها بیشترتون در یه شرایطی زندگی میکنید که اینا خیلی عجیب و غریب به نظرتون میاد. شما تاریخ رو بخونید، یه روزی توی این مملکت سوال این بود، مالیات گرفتن شرعی است یا غیر شرعی است؟ مالیات گرفتن حلال یا حرامه؟ شما ممکنه خیلی عجیب به نظرتون میاد. چرا؟ چون ما الان در مرحله دوم زندگی میکنیم، یعنی در مرحله سوالها عوض شده. ما الان سوالامون یه چیز دیگه است، اما اون روز اینا بود. خیابون کشی مجاز است یا نیست؟ خونه های مردم رو میشه خراب کرد خیابون کشید؟ میدونید تاریخ رو بخونید شما، میگفتن این تصرف در ملک مردمه. یعنی چه؟ شما میخواید خیابون بکشید مثلا؟ مالیات گرفتن همین بود، خیابون کشیدن. تا چه رسد به این که حمام ها را با خزینه ها را میشه برچید و دوش گذاشت یا نه؟ این که دیگه آقای روحانی هم چندی پیش به اون تمسک کرد و اینو گفت. تا چه رسد به این مسائلی که خیلی دیگه پیش پا افتاده تر. زمین زارعه ها را میشه ازشون گرفت یا نمیشه گرفت؟ تا یه تحولی نمیدونم مکانیزه در کشاورزی ایجاد بشه، فیزیک قبل از انقلاب اتفاق. این سوال ها چه چیز مجاز است، چه چیز مجاز؟ رأی دادن حرام است یا رأی دادن حلال است؟ یا حتی نه حلال است، واجب است؟ شما تاریخ رو حتما باید بخونید. هر کجا در زندگی مسلمان ها، زندگی اجتماعی و سیاسی مسلمان ها یه تحولی میخواست اتفاق بیفته، اولین و مهمترین سوال این بود.
نه تنها در ایران، در مصر هم همینطور بود. هر تحول سیاسی که اونجا میخواست اتفاق بیفته، اولین مسئله مصر به عنوان مرکز قلب عالم عرب، مصر رو میگفتن قاهره رو، مصر رو میگفتن قلب عالم عرب. هر تحولی اول اینا اونجا بود. شما کتاب های اونا رو بخونید ببینید این سید جمال، نمیدونم عبدو، فرید وجدی، اینایی که بنیانگذاران فرهنگ جدید مصر و اعراب هستن، موضوعاتی که به اون موضوعات میپرداختن چه چیزایی بود. خب حالا این بوده تو مسلمان ها. تاریخ را که شما جلوتر میدوید باز همینطوره. در زمان صفویه هم همین حرفا بود، در زمان قبل صفویه هم همین حرفا بود. چرا این سلطان ها، سلطان چها، نمیدونم این خلیفه ها، اینها اینقدر تظاهر به دین میکردند، نمیدونم مسجد درست میکردند، چی درست میکردند، اینا همه برای این بود که بگن ها ما همون رو داریم اجرا میکنیم که شما میخواین. تودای مردم معتقد بودند دیگه، همون همون. خب منظور اینه که این بوده. سوال از کتاب سنت بکنیم یا نکنیم، تا چه رسد به جزئیات و امور زندگی که نمیتونم ریش تراشی بکنیم یا ریش تراشی نکنیم، زلف بذاریم یا نذاریم. شما اینا الان براتون خیلی خیلی طبیعی پیش با افتاده میاد. من یادم هست در تبریز وقتی ما بچه بودیم سوال این بود که آیا کسی که زلف داره تو مسجد راش بدیم یا ندیم. مردا رو عرض میکنم ها، تا چه رسد به این که حالا کسی که ریششو تراشیده ما راهش بدیم. یعنی بسیاری از علما ریش تراشیده آره به مجلس به مسجد راه نمیدادن. آره بخونید توی تاریخ. تا چه رسد به این مسائل خیلی جزئی کوچک. من یادم هست یه تاجرزاده ای بودین، یه خود روشنفکر بودی، آدم متدینه اما یه خود روشنفکر، دو چرخه سوار میشد. این میامد تو مسجدی که پدر من اونجا نماز میشد، خیلی نزدیک بود پدر من، اشکال میگردن که این دو چرخه سوار میشه اما مرید فلان کسه. مثلا یه همچه چیزه، چرا اون از خودش ترد نمی کنه؟ اینقدر نفوذ داشت این قضیه. آیا بکنیم یا نکنیم، آقا اجازه میده یا نمیده، دین اجازه میده یا اجازه نمیده، اینقدر نفوذ داشت موضوع احوال، از کلیات بگیرین تا جزئیات. خب این در جاهای دیگه هم همینطور بوده، در بسیاری از کشورهای اسلامی همینطور بوده، این وضعیت بوده. حالا پس همیشه با سوال مراجعه می کرده ان مسلمان ها و کتاب سنت. این نکته سوال، تا سوال نمی کردن، تا نمی پرسیدن که جواب نمی داد کتاب سنت. اما تمام مسئله اینه که از یه برهه‌ای به بعد سوال‌هایی که برای مسلمان‌ها پیش آمده متفاوت است با اون سوال‌هایی که در قرن‌های قبل بود، متفاوت شده این پرسش‌ها. وقتی این پرسش‌ها متفاوت شده اما اون وضعیت هنوز مونده که بکنیم یا نکنیم، جایز است یا جایز نیست، در مورد این سوال‌های جدید اون وقت می‌پرسن. اون سوال‌های قدیم رفته که جایز یا جایز نیست، چه بکنیم. وقتی این سوالات جدید را عرضه می کنن در متن و از طریق متن یه معناهای ظاهر میشه که قبلن که این سوالها مطرح نبود، اون معناها هم به عقل کسی نمی رسید، به ذهن کسی نمی رسید. حالا من این چند سطر رو براتون می خونم. در اونجا من اینطور نوشتم، این کتاب مال 17 سال پیشه. یک روز سوال این بود که بیعت اهل حل و عقد میتواند مبنای حکومت قرار گیرد یا نه. شما به تاریخ اول اسلام، صدر اسلام که مراجعه میکنید، سوال سیاسی این بود. سوال سیاسی اصلی این بود که آیا بیعت اهل حل و عقد، بیعت اهل حل و عقد یعنی بیعت به اصطلاح اونایی که وزنی دارند در اجتماع، قدرتی هستند در اجتماع، یا عالم معروفی هستند، یا عارف معروفی هستند، یا فقیه معروفی هستند، یا سردار معروفی هستند، اینا رو میگفتن اهل حل و عقد، یعنی گردانندگان امور به اصطلاح. خب کتاب‌های فقهی اون زمان را که شما مراجعه می‌کنید، سوال این بود آیا اگر این گردانندگان امور، یعنی این کله گنده ها، خلاصه امروز بگیم مثل اینکه باید بگیم کله گنده ها، این کله گنده ها اگر بیعت کنن با کسی حکومت منعقد میشه، حکومت درست میشه دیگه، واجب الاطاعه است بر ما مسلمان ها، حکومت دینی، چون اون موقع دنبال این بودن که حکومت دینی باشه. یعنی چه؟ یعنی مشروعیت دینی هم داشته باشه. آیا چنین حکومتی که با بیعت اینجور آدم ها از یه جامعه ای شکل میگیره، این حکومت از لحاظ دینی مشروعه؟ یعنی باید از اون اطاعت کرد؟ این سوال بود. قرن اول سوال این بود، قرن دوم این بود، قرن سوم این بود. همینجور شما بیایید ببینید در کتاب‌های فقهی قرون متعددی این بود سوال. با این سوال وقتی به کتاب و سنت مراجعه می‌کردند، یه جوابی می‌گرفتند. می‌رفتند سراغ آیات مربوطه و ببینن از این آیات اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر و امثال اینها و مثلا از اینا چی به دست میاد، یه جوابی میگرفتن برای خودشون. و تا اون سوالات رو مطرح نمیکردن، اون آیات خود به خود حرف نمیزدن. اینم یه اصلی است در هرمنوتیک، تا سوال رو مطرح نکنی به متن، متن صامته، ساکته. خب یک روز سوال اون بود، اما امروز سوال چیه؟ من یه سوال ها رو در برابر هم گذاشتم. امروز سوال مسلمان ها چیه؟ امروز سوال این است که انتخاب عمومی یا انقلاب میتواند مبنای حکومت باشد یا نه. ایناست الان در عصر حاضر، تحولات اجتماعی سیاسی مسلمان ها به یه جایی رسیده که سوالی که دارن اینه. شما الان به خاطر بیارین در اوائل انقلاب سوال چی بود، در زمان مشروطه سوال چی بود؟ انتخاب، انتخاب عمومی یا انقلاب، هر دو میتواند مبنای حکومت مشروع باشد. آیا مسلمان ها حق دارند یه حکومت اینجوری داشته باشند که با انتخاب حکومتشون سر کار بیاد؟ به عنوان مسلمان میتونه حکومتش اینجوری باشه؟ به عنوان مسلمان میتونه حکومتش اینجوری باشه که انقلاب اصلا حکومت به وجود آورده باشه؟ چون اول انقلاب همین سال 1357 هم که قبل از انتخاب انقلاب مبنای حکومت شد دیگه، که در علوم انسانی و علوم سیاسی این مسئله مطرحه که آیا انقلاب میتونه مبنای حکومت باشه. این یه بحث مفصل سیاسی است در علوم سیاسی. در ایران هم همینطور شد دیگه. در ایران هم حالا تا انتخابات ایران نیفتاده بود و رای دادن و اینها، همینجوری شد، انقلاب مبنای حکومت شد. اینه سوال عوض شد بر اثر تغییر تحولات اجتماعی، بر اثر پیدا شدن نفس انقلاب، یا بر اثر پیدا شدن نفس نهضت مشروطه. خب شما وقتی این سوال جدید را مطرح بکنید، حالا رفتید، یعنی اینا رو دارم براتون میگم که چه اتفاقاتی افتاده در فرهنگ دینی ما. این سوالات که اوائل انقلاب مطرح شد یا یه خورده قبل از انقلاب مطرح شد، چون قرار به انتخاب بود، قرار به انقلاب بود، رفتن سراغ کتاب و سنت. شما که نرفتید که، شما مشغول کاراتون بودید، ولی یه عده این کارا رو داشتن میکردن، اونایی که ناشو میپختن اونا مشغول بودن دیگه، اینا بود تو کتاب ها هست، توی آشو میپختن یعنی حکومت بعد از انقلاب داشت تأسیس میشد، نه به معنای منشی. شما اونا را که نگاه کنید، اون کتاب ها را، اون نوشته ها را، خواهید دید که مسائلی را مطرح کردن که اصلا قبل از اینا مطرح نشده بود. رفتن سراغ این که جواز حکومت با انتخاب را از کتاب و سنت بگیرن، جواز اون را بگیرن. یعنی چه این کار؟ یعنی وقتی این سوال مطرح شد و این سوال رو بر کتاب و سنت عرضه کردند، در واقع بالاخره اون آیاتی که میشد به گونه ای در ارتباط با اون موضوع قرارش داد، قرارش دادن.
و یه معنایی را به وجود آوردن، گفتن آری می شود. معنایی به وجود آوردن بالاخره یعنی گفتن که از این آیه را میشه اینجوری فهمید دیگه به این معنا. ممنونم. معنا را به وجود آوردن نه اینکه یعنی معنایی در کتاب لغت به وجود آمد، معنایی در ذهن ها به وجود آمد و اون معنا این بود که بله میشه، میشه اینجوری. حالا اینجا راه های مختلف رفتن، یه عده آمدن گفتن که آقا این انتخاب همون بیعت اصلا نه، یادتونه مسنترها شاید یادتون باشه، گفتن این انتخاب همون بیعته که در زمان پیامبر اکرم بود. یه عده آمدن دقت بیشتری کردن گفتن نه آقا اون بیعت یه چیز دیگه بود، این انتخاب یه چیز دیگه است، اصلا این انتخاب ربطی به اون بیعت نداره. اما سوال این است که آیا این قرآن که جلوی ما هست و ما موظفیم به اون مراجعه کنیم به ما اجازه میده به جای بیعت انتخاب کنیم؟ اینجوری بحث کرد، به ما اجازه میده چون دوره بیعت گذشته انتخاب کنیم و حکومت رو بر مبنای انتخاب قرار بدیم. این سوال مطرح به صورت اجازه میده یا نمیده. ببینید این فهمایی که ما میگیم چیزی تو خلاء یا تو آسمون ها نیست، فهم ها همین هاست، همین دوری درست میشه فهم، اون فهمی که هرمنوتیکرها میگن، یعنی اینجوری این فهمه درست شد. ببینیم اجازه میده یا نمیده. ببینین چقدر کتاب نوشته شد، مقاله نوشته شد درباره این که اینجوری تفسیر کردن که بله اجازه میده. انتخاب در خود قرآن نیست اما اجازه میده، و چه استدلال هایی کردن برای این که اجازه میده. یه دامدن گفتن نه آقا همین مجلس شورا که هست همون شوراست که در قرآن هست و امرهم شورا بینهم، یادتونه اینا؟ نه همونه. یه دقت بیشتری کردن گفتن آقا اون امرهم شورا بینهم یه نهاد اجتماعی دیگری بود، اون یه چیز دیگه بود، مجلس شورای ملی یه چیز دیگه است، این یه نهاد سیاسی دیگریه. به این فکر افتادن که آیا قرآن و سنت اجازه میده ما مجلس شورای ملی داشته باشیم؟ یه فهمی درست شد در اینجا. حالا شما ممکنه بفرمایید که نه خیر بنده انتقاد دارم به اون فهم. به هر فهمی میشه انتقاد داشت، هر فهمی را میشه نقد کرد، هر فهمی را میشه پذیرفت یا نپذیرفت، اما فهم درست شد. فهم اون فهمی که هرمنوتیکرها از اون حرف میزنن الا ولابد درش نخابیده که یعنی مطابقت، فهمی که اینا ازش حرف میزنن اینی که شما سوال مطرح میکنی و جواب میگیری. بعدم یواشیواش ببینید، بعدم یواشیواش متوجه شدن که اینقدر که سخاوت به خرج داده بودن که مجلس شورای ملی با این قید ملی و مطرح کردن ملیت، این مثل این که یه خورده مشکله، آمدن گفتن مجلس شورای چی؟ اسلامی. خیلی رو مطالعه کنید تاریخ را چرا عوض شد، شرایط به گونه پیش آمد که دیدن نه اینجا باید یه خود ترمز بذارن، ملیت یه چیز دیگه است. در این حال که در قانون اساسی هم اول ملی آمده بود، بعد قانون اساسی هم در اون بازنگری ها شد اسلامی. گفتگوهایی در گرفت که چی را اجازه میدهد چی را اجازه نمیدهد. با ترک کردن سوال های جدید فهمای جدید شکل گرفت. عرض کردم نه مسئله دفاع از اون فهم هاست و نه مسئله این است که اون فهم ها درست بود یا نبود، فقط میشم بخوام به شما عرض بکنم که فهم ها همین جوری درست میشه اصلا. بعد از مدتی ممکنه یه عده بیان فهمی را که فلان وقت اتفاق افتاده بود نقدش کنن. مطلب دوم، یک روز سوال این بود که حاکم مجاز است از قسمتی از قدرت خود را به عنوان امارت و وزارت به دیگران تفویض کند؟ شما کتاب‌های فقهی صدر اسلام را که نگاه می‌کنید می‌بینید این حرفا هست که وزارت یعنی چه؟ چون اون موقع وزیر درست شده بود همون اوائل اسلام،
بعد زن که ایرانیان در حکومت نفوذ کردند، مثل که همون موقع هم این عرب‌های دارای خلافت هر وقت میخواستن یه خود کارشون سر و سامانی پیدا میکنه، به دست ایرانی‌ها سر و سامان پیدا میکرد. این یه واقعیتی برامیکه و دیگران. اینا خلافت عباسی را خلافت عباسی کردن. حالا مسئله چون نهاد ساز بودن، میدونستن نهاد یعنی چه، بر اثر اون سلطنت های طولانی چند صد ساله که در ایران وجود داشته، نهاد سیاسی معنا و مفهوم داشت در میان اعراب که در بیابان زندگی می کردن. نهاد سیاسی معنا نداشت. خلافت خلفای چهارگانه نهاد سیاسی نبود، از زمان اموی ها هست که ما برخورد میکنیم به نهاد سیاسی در عالم اسلام و بعد به صورت جا افتاده ترش در خلافت عباسی و بعد به صورت خیلی نهادی نشدنش در خلافت عثمانی ترکیه که سالهای سال صدها سال طول کشید و این نهاد سیاسی به معنای واقعی تا حدودی که الان در ترکیه هست محصول همون زمانه، محصول اون محکم شدن نهادهای سیاسی است که در دوره خلافت عثمانی اتفاق افتاد. خب اینا اینجوری بود، از این حرف ها خبری نبود. به همین جهت وقتی در اون اوائل خلفای اموی و عباسی وزیر معین کردن که تو این کتاب های تاریخ فقه هست، این قوقا بلند شد که امیر مؤمنان همه قدرت را باید خودش اعمال بکنه، وزیر دیگه چه کار است؟ وزیر. این شد یک سوال فقهی، آیا کتاب سنت اجازه میده یا نمیده. بحث شد کلی روی، آخرش به این نتیجه رسیدن که بله وزیرم میشه معین کرد. اون روز این بود که آیا امیر و خلیفه و امام میتونه قدرتش رو تقسیم کنه؟ این بود، میتونه یه مقدار از قدرتش رو به دیگری بده و به او بگه که مستقلن خودت تصمیم بگیر. اما امروز سوال چیه؟ اما امروز سوال این است که آیا حاکم مجاز است همه قدرت را در خود متمرکز کند؟ غیر از اینه، آیا حاکم مجاز است همه قدرت را در خود متمرکز کند؟ این سوالی. خب سعی کردن حالا جستجوهایی، تفحصهایی، یک فهمی برای این پیدا کنند که بله مجاز است. این تفکیک قوا که در قانون اساسی هست چیه؟ تفکیک قوا که در قانون اساسی ما هست محل اشکال یه عده‌ای بود از اول، همون موقعی که قانون اساسی تصویب می شد. آقا تفکیک قوا یعنی چه؟ یه نفر دیگه، یه نفر تصمیم می گیره. یه عده آمدن توجیهاتی آوردن، دلائلی آوردن که نه خیر، تفکیک قوا هم می تونن مسلمون ها داشته باشن، که بعد در اون قانون اساسی اول این تفکیک قوا تا حدودی معنای نسبتاً قابل قبول تری داشت، در تجدید نظری که در قانون اساسی کردن در واقع اونو از معنا به گونه ای تهی کرد، چون باز حوادثی که اتفاق افتاد به این نتیجه رسیدن که مثل اینکه باید تناوی خود صفر بگیرن و نمیدونم محکم کاری کنن و فلان کنن و از این حرف. این خب شما اینا مکرر است، این سوال ها وقتی اینها رو بررسی میکنید میبینید که سوال طرح میشه پاسخ گرفته میشه، سوال طرح میشه پاسخ گرفته میشه، در هر سوال طرح شدن فهمی جدید به وجود میاد. یک روز سوال این بود که چه کسی باید حکومت کند و شرایط حاکم چیست؟ امروز سوال این است که چگونه باید حکومت کرد؟ شما کتاب‌های فقهی اون دوره‌ها را که نگاه می‌کنید همش اینه که حاکم چه شرایطی باید داشته باشه، حاکم چه شرایطی باید داشته باشه. سوال اصلی اینه، عادل باشه، نمیدونم عالم باشه، چی باشه چی باشه، که حالا این اون وضعیت در قانون اساسی فعلی ما هم یه مقداری پیاده شده که مدیر باشه، مدبر باشه، رهبری دیدید در قانون اساسی اینها هست، ولی فقیه مدیر مدبر چه چه. اصلا این بود محور. اما امروز در عصری که ما مسلمان ها زندگی می کنیم سوال اینه که چگونه باید حکومت کرد، حاکم چه شرایطی باید داشته باشه مطرح نیست، حکومت چگونه باید انجام بگیره، یعنی دموکراسی. این چگونه باید حکومت کرد همون مسئله دموکراسی است. چگونه باید حکومت کرد یعنی دموکراتیک یا اقتدارگرا، این سوال. حالا من که دارم اینها رو با این رو عرضه کردند، میدونید این کجا اون وقت به اصطلاح سر و صدا و نزاع و اینها پیدا شد؟ اون جایی که آوردن یه چیزی به نام حاکمیت ملت و اینطور چیزها را در قانون اساسی گذاشتن. بخونید این مجلس خبرگان را، مذاکرات مجلس خبرگان را. یه عده گفتن آقا حاکمیت ملت یعنی چه؟ حاکمیت ملت همش مال یه نفر، حاکمیت مال یه نفر، این حاکمیت ملت و اینطور چیزها و انتخابات و انتخابات آزاد و امثال اینها که در قانون اساسی آمد، آزادی تشکلها، آزادی تحزبها، آزادی اجتماعاتی و که در قانون اساسی آمد، همه اینها نتیجه کوشش یه عده‌ای بود که اینها در مجلس خبرگان و پیش از مجلس خبرگان نشون دادن که بله مسلمان ها می توانن انتخابات داشته باشن، می تونن از حاکمیت ملت حرف بزنن، یعنی از چگونه حکومت باید کرد سخن بگوین. سوال عوض شده بود و این خب اینجا نکته که خیلی مهم اینه که برای مردم صدر اسلام و مردم زمان پیامبر هیچ کدوم از این سوالها مطرح نبود، نه آگاهانه و نه غیر آگاهانه، اصلا نبود این سوالها مطرح نبود، برای اینکه شرایط چیز دیگه بود، سوالای چیز دیگه بود، اصلا مطرح نبود. گرفتاری که ما الان داریم این است که یه عده سوالهای ما را دارن عوض میکنن الان دوباره، میگن نخیر سوال این نیست که چگونه باید حکومت کرد، سوال ما این نیست، سوال این است که شرایط حاکم چیست، و همینطور سوالها داره پس گرفته میشه. سوالهایی که داریم بودست اوایل انقلاب بود و به اینجاها کشید کار. یک روز سوال این بود که در مسائل اقتصادی، یک روز سوال این بود که حاکم مجاز است قیمت گذاری کند، این بود اصلا سوال. هر کسی میخواد جنسشو هر قدر خواست بفروشه، حاکم مجاز است بیاد بگه که این جنسو گرانتر از این نمیشه فروخت؟ بیشتر این سوال فقهی اقتصادی درجه اول بود در کتابهای فقهی. اما شما کتابای فقهی را که، اما امروز سوال این است که برنامه‌ریزی عمومی اقتصادی تا چند اندازه مجاز از فعالیت های آزاد مردم را کنترل کند و جهت دهد؟ اقتصاد آزاد یا غیر آزاد؟ اقتصاد آزاد، بازار آزاد یا اقتصاد سوسیالیستی، کدوم؟ افتادن به این فکر که این سوال را عرضه بکنن ببینن کتاب سنت ازش چی در میاد، چی میتونن بگن. مرحوم سید مباقر صد اون کتاب اقتصاد اونا رو بر همه مبنا نوشت، مرحوم آقای مطهری اون کتاب که خمیرش کردن نذاشتن منتشر بشه چی بود، مبانی اقتصاد، ها مبانی اقتصاد، اون یادداشت‌ها رو بر همین اساس نوشته بود، بعد دیدن یه خورده مثل که رنگ و بوی دیگری داره، اصلا نذاشتن منتشر بشه بعد از انقلاب. خب اون به همین مسئله پرداخته بود و خیلی ها به این مسئله پرداخته بودن. در قانون اساسی همین فعلی ما آمدن اقتصاد را ظاهرا سه بخشی کردن دیگه، اقتصاد تعاونی، اقتصاد دولتی و اقتصاد
آزاد، ها سه بخش داره اقتصاد الان. همه اینها یه اجتهاد میخواید اسمشو بذارید، فهم میخواید اسمشو بذارید، همه اینا اینجوری شکل گرفت و برای همه اینا اجازه میگرفتن از کتاب و سنت. حالا اینا این چیز طولانیه، عرض کنم نمیخوام من بخونید، شما در صفحه 66 این کتاب هرمنوتی کتاب و سنت چاپ اول، اینا در اقتصاد در سیستم جزایی، خب همه اینا عوض شده سوال ها. این چشم را بر هم گذاشتن و گفتن این که نه خیر سوال ها عوض نشده، که عوض شده دیگه، عوض شده که این همه حرف ها آمد و مجلس آمد و نمیدونم شورای ملی شد و قانون اساسی، اصلا قانون اساسی، قانون اساسی مسلمان میتونه قانون اساسی بنویسه؟ مگه نمیگفتن قانون اساسی ما قرآنه؟ اصلا همون اول که میخواستن قانون اساسی بنویسن، هم در زمان مشروطه هم در زمان انقلاب 1350، یه دفعه گفتن آقا قانون اساسی چیه؟ قانون اساسی ما قرآنه. همون شد رفت دیگه، شما چی میخوایید؟ پس این که من گفتم ما اگر یک متن قدیمی رو از نو میخوانیم، اون متن در وضعیت جدید ما، این وضعیت جدید ما خیلی مهمه، انسان ها وضعیت های متفاوت پیدا میکنن در قرون مختلف، در عصرهای مختلف، و منظور از وضعیت های متفاوت یعنی اون تجربه ای که در عصری از خودشون و از جهان و زندگی اجتماعیشون دارن، در چند قرن دیگر اون تجربه ممکنه عوض بشه، تجربه دیگری داشته باشن از خود، از جهان و از زندگی اجتماعی و سیاسی. و این اتفاق افتاده در دنیای بشریت. وقتی وضعیت عوض شدن معناش اینه، وضعیت عوض شدن یعنی تجربه از جهان و از خود عوض میشه. یه روز انسان تابع طبیعت بود، تجربهش این بود، تابع جهانه، یه روز خلاق شده، جهان رو داره به تسخیر خود در میاره. این دو گونه تجربه است. یه روز انسان مطیع و رعیت بود، یک روز فرمان روای خودشه. این یه تجربه دیگه است. اینا که عوض میشه، پرسش های جدید سر بر می آورن و ما که مراجعه می کنیم به مد، با اون پرسش ها، اون گفته ها، یعنی گفته های اون متن ها را از منظر های جدید می بینیم. وقتی از منظر های جدید می بینیم، اونها معناهای جدید ازشون گشوده می شود، نه اینکه معنا یه جایی بوده از اونجا میاد، نه، این عمل، مراجعه ما، پرسش ما، پاسخ گرفتن ما، موجب تولید شدن معنا میشه. تولید شدن فهم یعنی تولید شدن معنا. شما میخواید بذارید تولید شدن معنا مساوی تولید شدن فهم. اینو بارها عرض کردم که معنا در این بحث‌های هرمنوتیکی معنای معنا در کتاب لغت نیست. معنا در این بحث‌های هرمنوتیکی چیزیست که برای انسان‌ها تولید میشه در روند فهمیدن. معنا همون فهم و فهم همون معناست. بدین ترتیب یک متن برای ما معنای جدیدی میگشاید که از مؤلف به این صورت که اکنون برای ما آشکار شده قصد نشده بود. این خیلی مهمه. معنایی که ما امروز میگیریم، مؤلف اصلا اون معنا براش مطرح نبود که قصد کرده باشه. اونایی که در زمان پیامبر قرآن را میخوندن یا پیامبر قرآن را برای اونا میخوند، اصلا برای اونا مشروطه و جمهوریت و حاکمیت ملت و اصلا این حرف تو مغز اونها نبود ها در ارتباط با اینها سخنی گفته شده باشه. اما امروز که اینها تو مغز ما هست، وقتی به این متن مراجعه میکنیم، این متن یه چیزی به ما میگه در ارتباط با همینا. میگه یعنی ما استنباط میکنیم ها، یعنی ما میفهمیم به این معنا تولید میشه، یا میگه آره یا میگه نه. بعدم یه کسی ممکنه بیاد بگه اون آری که فهمیده بودی غلط بود، اون آری نه بود. یه کسی ممکنه بیاد بگه اون نه که فهمیده بودی آری میشه جاش گذاشت. بعد از مدتی یک کسی دیگه ممکن بیاد بگی نه اون آری تو، نه اون نه او.
یه چیز سوم که اینو بهش میگن فهمای متفاوت، همینو در واقع میگن.
اصلا تو اونا به این چیز رو فکر نمی کردن که اشتباه های عده، حالا من دارم نقد میکنم بعضی از فهمها را، چون نقد فهمم بخشی از فهمه، چون نقد خودش یه فهمه. حالا ما میتونیم بگیم اون کسانی که گفتن این انتخاب همون بیعته اشتباه میکردن، اصلا اونایی که از بیعت حرف میزدن تو خواب هم بو نبرده بودن که این بیعت، این انتخاب که الان در قرن بیستم داره انجام میشه چیه، خبر میشه. اون شورا با این شوراهای ملی با پارلمان اصلا تناسبی نداره، خبر نداره. گوینده آیه و امرهم شورا بینهم اصلا تو مغزش نمی آمد، تو ذهنش نبود که یه چنین چیزی هم بعد از هزارها سال واقع خواهد شد. چیزی دیگه داشت می گفت. پس ممکنه بسیاری از معناها و فهمهایی که امروز برای ما در این برخوردهای سوال و جوابی پیدا میشه اصلا در ذهن مؤلف وجود نداشت، اصلا در خاطرش نبود. شما فکر می‌کنید این همه شرح‌ها که نوشته شده بر مثنوی معنوی اینا تو خاطر مولانا بوده؟ اینا همه تو خاطر مولانا بوده؟ اینا همه تو فهم مولانا بوده؟ این در بحث‌های آینده توضیح داده خواهد شد. دوستان معنا در بحث‌های هرمنوتیکی تولید شدنیه و زاد و ولد می‌کنه معنا، معنایی ازش معنایی به وجود میاد، از اون معنا معنایی به وجود میاد، اینا هم در حال زاد و ولد. اینه اون چیزی که بهش میگن بست تاریخی که شرح بیشترش خواهد آمد. خب بدین ترتیب مسئله ما این میشه، چگونه سوال در برابر متن طرح کنیم، چه جور سوال طرح کنیم، چگونه از اون جواب میگیریم و معنای اون جواب را میفهمیم. الان مسئله بحث سر اینه که چه سوالی رو میشه مطرح کرد و چه سوالی رو نمیشه مطرح کرد و چگونه میشود مطرح کرد و چگونه میشود با متن وارد دیالوگ شد، گفتگو شد. و بدین ترتیب متن، همون متن، باید بگید متن مولانا، باید بگید متن شاهنامه، باید بگید متن قرآن، در هر زمان، زمانهای متفاوت، مجموعه معنایی جدیدی را به فهم می آورد و ما این را می گوییم تولید شدن معناها. منشأش هم اون متنی که ما داریم باهاش کار می کنیم. اینجا یک نکته خیلی مهمی که مطرح میشه و نتیجه گیری میشه اینی که به این ترتیب فهمیدن تاریخی است. فهمیدن تاریخی است. این امواج معناها در طول تاریخ پیدا میشه. فهمیدن این مهمترین مطلب گادامر، یه عده گفتند جان کلام نظریه گادامر اینی که فهمیدن تاریخی است و توضیح این مدعا که در هر مورد، چه فهمیدن یک متن باشه، چه فهمیدن حوادث تاریخی باشه و چه فهمیدن اشیاء باشه که گفتم عمدتاً این سه فهمه، همیشه فهم هرمنوتیکی تاریخیست و به عبارت دیگر هر فهمیدن فهمیدن تاریخ است. حالا توضیحشو اجمالا عرض میکنم، شما یه خورده استراحت کنید. هر فهمیدن فهمیدن تاریخ است. یعنی چه هر فهمیدن فهمیدن تاریخ است؟ قرآن را میفهمیم، تاریخ را میفهمیم، مثنوی مولانا را میفهمیم، تاریخ را میفهمیم، شاهنامه را میفهمیم، تاریخ را میفهمیم، فلان رمان را میخونیم میفهمیم، تاریخ را میفهمیم، کتاب مقدس را میخونیم تاریخ را میفهمیم، شهر کتاب شهر خدای آگوستین را میخونیم تاریخ را میفهمیم، کمدی الهی دانته را میخونیم تاریخ را میفهمیم. یعنی چی؟ ممکنه شما بفرمایید که تا فقط کتابهای تاریخی را آدم بخونه تاریخ را میفهمه دیگه. یعنی چی شما هر کدوم از این متن را میخونیم تاریخ را میفهمیم؟ این توضیحش اینه. یعنی هر فهمیدن، فهمیدن فهم شده های گذشتگان است، چه در متون، چه در حوادث و چه در اشیاء. و بنابراین فهمیدن، فهمیدن اتفاقات گذشته است، و اتفاقات گذشته یعنی تاریخ. به عبارت دیگر ساده اش بکنم این میشه: ما وقتی مثنوی معنوی را میخونیم فهمیده های مولانا را میفهمیم، و فهمیده های مولانا یه سلسله اتفاقات تاریخی است. یعنی برای او اتفاق افتاده این فهم ها. حوادث تاریخی یعنی چه؟ اتفاقات تاریخی یعنی چی؟ یعنی اونایی که در زمان و مکان اتفاق میفته. این فهم ها برای مولانا در زمان و مکان اتفاق افتاده. پس این فهم ها تاریخ خودش. اون فهم ها هم برای فردوسی اتفاق افتاده. اون فهم ها هم برای آگوستین اتفاق افتاده. این فهم ها هم برای گوینده قرآن اتفاق افتاده. هرمنوتیک قرآن، دوستان، روی کرده هرمنوتیکی به قرآن معناش اینی که قرآن را هم مجموعه ای از فهمیده ها تلقی کنیم. اینه در یه جمله، قرآن را هم مجموعه ای از فهمیده شده ها تلقی کنیم. بگو اون فهمنده، اون فهمیده شده ها نبی سلم نا روی چشم، درست. اما انبیا هم میفهمیده اند، نبوی میفهمیده، اونا میفهمیده اند. همین جوهر فهمیدن اونجا حضور داشت. من یاد داشت کوتاهی چندی پیش نوشتم، گفتم که پیامبران هم میفهمیده اند. اینه داستان. حالا یا کسی اینو قبول میکنه یا قبول نمیکنه. بر هر چرا که میفهمیم از این متون، از حوادثی که مطالعه میکنیم، انقلاب یا نهضت مشروطه را میخوانیم و میفهمیم، یعنی فهمیده شده های گذشتگان را ما میفهمیم. اینو در واقع میفهمیم. سیاست رو چه میفهمیدن؟ مشروطه را چه میفهمیدن؟ رأی را چگونه میفهمیدن؟ آزادی را چگونه میفهمیدن؟ مساوات را چگونه میفهمیدن؟ تاریخ مشروطه را کسی درست نوشته باشه بخونیم، اینا را داریم میفهمیم. اینه اون چیزی که ما میفهمیم. و الا اونی که شمشیر کشیده در فلان خیابان تبریز در دوره مشروطه، شمشیرش چند متر بوده یا زده 4 نفر کشته شده یا تفنگ انداخته، اون که تاریخ مشروطه نیست. که تاریخ مشروطه که مونده، که مونده و در این کتاب ها هست، فهم های اون هاست از مشروطه. ما اینو میفهم در و اینا اتفاقات تاریخی است. فهم‌های گذشتگان همه اتفاقات تاریخی است. در زمان و مکان اینا اتفاق افتاده. ما وقتی مثنوی رو می‌خونیم فهم‌های مولانا رو می‌فهمیم. ما وقتی شاهنامه می‌خونیم همینطور. هر کتابی رو ما، و حتی فلسفه هم که می‌خونیم همینطوره. ما وقتی کتاب ملا صدر رو می‌خونیم فهمیده‌های ملا صدر رو می‌فهمیم. و همه اینها یه مشت اوضاع احوال و اتفاقات تاریخی است. بنابراین ما حوادث تاریخی را می فهمیم، اتفاقات تاریخی را می فهمیم. این یه نکته. نکته دوم این است که حالا خود این فهمیدن ما چجوره؟ فرض کردیم به این نتیجه رسیدیم که بله ما حوادث تاریخی رو میفهمیم. حالا اینجا یه نکته ای را عرض بکنم برای اینکه به ذهنتون خیلی نزدیک بشه که چگونه ما حوادث تاریخی را میفهمیم. اگه مولانا این نیامده بود و در زمان و مکان سخن نگفته بود و فهم خودش را ابراز نکرده بود، ما چیزی داشتیم برای فهمیدن الان؟ میخوام چی نداشت؟ پس اون چی که ما از اون آدم داریم یه سلسله فهمیده های اوست که همه زمانی و مکانی هن دیگه، ما اون تاریخ رو میفهمیم دیگه. حالا این فهم خود ما چجور؟ اینم تاریخیه؟ یا این در خارج از تاریخ ایستاده؟ تاریخ یعنی اتفاقات، یعنی اتفاقات زمانی و مکانی که ممکن باشن ممکن نباشن. آیا منی که مولانا رو میفهمم، شمایی که مولانا رو میخونید میفهمید، خودتون در داخل تاریخید یا در خارج تاریخ؟ خیلی مسئله مهمیه. یعنی من و شما خودمونم یه موجود تاریخی هستیم یا نه؟ خلاصش اینه، آیا من و شما یه وجود تاریخی داریم؟ یعنی یه وجود زمانی و مکانی داریم؟ یا اینکه نه، ما یک نفس ناطقه‌ای داریم که اون نفس ناطقه زمانی و مکانی نیست، اون یک جوهر مجرد هست، اوست که میفهمد. اینجا مسئله خیلی مهمی مطرحه. اون وقت اینجا این مسئله مطرح میشه که این انسان‌های فهمنده خودشون چه هستن؟ اینجا دو تا مکتب هست. یه مکتب این است که هر کس بخواهد بفهمد چیست، اون خود که ازش تعبیر میکنه خود، هر کس بخواهد بفهمد که اون خود چیست، باید درون نگری بکند تا بفهمه خود چیست. مثلا درون نگری از این قبیل، جسمشو از روحش جدا کنه، بگی که من جسمم چیه، روحم چیه، روحم غیر از جسممه. همون بحث هایی که در فلسفه هم شده، فلسفه های کلاسیک، من اگر دستم نباشه بازم من منم، منم اگر این دستم هم نباشه باز من منم، اینا رو گفتن ها تو کتاب های فلسفه. پایم هم نباشه من منم، اعضاء بدن رو میتونم دونه دونه من تصور کنم که هیچ کدام نیستن اما من هستم، خود هست. در برهان ملا صدرا اینجور تقریرها رو میگن انسان معلق در فضا، انسانی که گویی در زمان نیست، در مکان نیست، معلق در فضاست. این چیه؟ یا برهانهایی که اقامه کرده اند بر تجرد نفس، از اینجور که من علم دارم، من شعور دارم، و چون این علم و شعور من مجرده پس حامل، یعنی زمانی و مکانی نیست، این شعور نه زمانی نه مکانی، و چون اینطور هست پس حامل این شعور هم که خود هست، من هست، اون نه زمانی است نه مکانی است، همون نفس مجرده و امثال این حرفا. این یه مکتبه که از درون نگری و از بحث هایی از قبیل این که نفس چیست، حیوان ناطق چیست، همون یعنی سیستم وجود شناسی کلاسیک ما، که شما بخواید اگر یه از بزرگتون خلاصه از اون را به صورت خیلی جمع جور مطالعه کنید، در کتاب نهایت الحکمه مرحوم آقای طباطبایی میتونید مطالعه کنید، به فارسی هم ترجمه شد، فلسفه اسلامی جمع جور، ملا صدرایی، فلسفه صدرایی اسلامی جمع جور. اما یه مکتب دیگه این است که هر کسی وقتی میگی خود، این خود برایندی است از تجربه ها و سرگذشت های زیستن او، اینو میگی خود. هر کسی از خود برداشتی داره و این برداشت ها مربوط به تجربه های اوست، مربوط به اون چه به سرش آمده، مربوط به اون چه که اون گونه که زیسته. این خود
از چگونه زیستن به آگاهی میاد، با رنج زیستم یا با امید، با ترس و نگرانی زیستم یا با اطمینان، چه بر من گذشته است. این اینا خود از این درست میشه. هر کس یک برداشتی از خودش داره که اینجوری شکل میگیره این برداشت، خود اینه. حتی اونهایی که از خود اصیل حرف میزنن در فلسفه های اگزیستانسیالیستی، اون خود اصیل هم یه چنین چیزیه. اون خود اصیل، اون نفس ناطقه و اینها که فیلسوفان کلاسیک ما میگن نیست. اگر این طور باشه، من هم تاریخی هستم، فهمنده هم تاریخیه، در خود تاریخ، یعنی فهمنده هم عبارت است از ذهنی که این ذهن برایندی است از سرگذشته ها، چگونه زیستن ها، تجربه ها. خب اینم یه موجود تاریخی است. پس چون همش همین حوادث از اینا ساخته شده، از این برایندی است، از همین حوادث تاریخی، اتفاقات. ممکن بود یه جور دیگه باشه، همون آدمی که فلان جور زیسته ممکن بود یه جور دیگه زیسته باشه. اگر یه جور دیگه زیسته بود، یه برداشت دیگه از خودش داشت. و ممکنه همین الان که تا حالا اینجوری زیسته و یه آگاهی خاصی از خودش به این شکل داره، ممکنه به دلایلی زیستن خودش رو عوض بکنه و تولد جدید بیابه. و وقتی زیستن خودش رو عوض میکنه، 2 سال دیگه بگه که من 2 سال به گونه ای دیگر میزیم. و اگر بگوید من به گونه ای دیگر میزیم، یه خود دیگری داره، اون آدم نیست. اونایی که دچار دگردیسی های حالا یا ناگهانی یا تدریجی میشوند، این معناش این نیست که رشته اتصالش با گذشته به کلی قطع شده، اما معنایش این است که اون خود دیگر شده است. اون خود دیگر شده است. خب پس این آدم خودش هم بخشی از تاریخ. یعنی هم با این ترتیب، هم خودش در خارج از تاریخ نیست، تاریخیه به این شکل، و هم اون چیزایی را که میخواد بفهمه اونا تاریخیه. اگر انسان به اینجا برسه، فهمهاش میشه فهمهای تاریخی. یعنی اگر هم برداشتش از خودش، دریافتش از خودش تاریخی باشه که من این گونه زیستم اما ممکن بود به گونه این دیگر بزیم، این یک اتفاق تاریخی افتاده که من اینجور شده ام. اگر اتفاقات تاریخی به گونه دیگر می افتاد، من جور دیگه می شدم. اگه این باشه، اینه بهش میگن آگاهی تاریخی. این آدم از خودش آگاهی تاریخی داره. این آدم از خودش آگاهی تاریخی داره. کمن کسانی که از خودشون آگاهی تاریخی دارن. و یه عده‌ای این پیدا شدن آگاهی تاریخی برای انسان این عصر را، و یا بسیاری از انسان‌های این عصر را، یک بلا می‌دانند. معتقدند ای کاش این آگاهی تاریخی اتفاق نیفتاده بود. که انسان‌ها خودشون را اینجوری تجربه بکنند. این حادثه تاریخی تجربه بکنند. برای اینکه میگن این زیر پای آدم را سست کرد، زیر پای آدمی را در هستی شل کرد. البته من موافق این حرف نیستم. آگاهی تاریخی درست است، وقتی پیدا میشه و انسان از خودش یه تجربه اینجوری پیدا میکنه، وحشت داره، یه مقدار نگرانی ایجاد میکنه، و انسان فکر میکنه زیر پاش خالی شده، و انسان فکر میکنه که
یه چیز ثابت که تضمین شده باشه نیست. خلاصه اما اگر آدمی دوام بیاره و بتونه با این مسئله کنار بیاد و در این میان یه خود اصیلی پیدا بکنه که این خود با همه اینها خودشو سازگار میکنه و میزید، یک استقلالی پیدا میکنه که خیلی محکمتر از اونایی که با تلقین زندگی میکنن، با یقینهای خیالی زندگی میکنن. یقینها، بسیاری از یقینها خیالیه. حالا این یک بحث انسانشناسی جداییست برای خودش. بسیاری از این خاطر جمعی هایی که ما خیال میکنیم خاطرم جمع، ایمانم محکم، خیالیه، این خیالی. بسیاری قریب به اتفاق، قریب به اتفاق، غزالی وقتی از ایمان صحبت میکنه میگه سه گونه ایمان هست. یه ایمان، ایمان شهودیست، یه شهودی دارن و اینا بسیار آدم های قلیلن، اتحاد با هستی دارن، شهود دارن، چه دارن. اکثر مردم میگه ایمانشون زن نیست، گمانه، گمان. منتها برای اینکه این گمانو لازمش دارن هی تلقین میکنن این گمانو، هی سفتش میکنن برای خودشون که از دست نره. اکثریت بیش از اینها مقلدن، میگه مقلد. تقلید خیلی راحت میکنه آدم رو، تقلید. آدم چشم گوشش باز نشده باشه، اولی باز بشه ذهن، اگر باز بشه. به یکی از دوستان میگفتم باز شدن ذهن، گفت امان از اون موقعی که ذهن آدم باز بشه. ناله زد از باز شدن، فریاد زد، یه آدم خیلی برجسته ای هم. تقلید، با تقلید آمدیم و با تقلید رفتیم، تمام شد، راحت. خب میگه سه جوره. اون گمانها اگه به هم بریزه، یا این تقلیدها اگر به هم بریزه، اون آدمی که خیال میکرد خیلی سفت وضعش خواهد دید. و این نعوهن البیوت لبیت العنکبوت، همون چیزی که قرآن میگه. اینا مثل تارهای عنکبوتی بوده، رو هم تنیده بوده. اینا کی ظاهر میشه؟ اینا اون موقع های ظاهر میشه که به قول اگزیستانسیالیست ها آدم به وضعیت های مرزی میرسه، گرن سیتواسیو، وضعیت های مرزی که آدم یواش یواش بوی مرگ میشنوه، یه بیماری ناگهانی خطرناکی دوچارش میشه، یه دفعه به خود میاد که مثل که همه چیز از دست داره میره. ما میفهمه که این یقین و فلانه رو، اینایی که این همه ناله و فریاد میزنن به یقین دعوت میکنن و گناهکار میشمرن اون کسانی را که یقین ندارن و شک را غیر انسانی میشمرن و فکر میکنن هر چیزی به اونها گفته شد، پس چرا ایمان نمیارید، پس چرا قبول نمیکنید، پس شما منحرفید، پس شما چنینید. اینها خودشون خیلی قیافه یقین به خود گرفتن. اینا را باید در اون لحظه های آخر مرگ دید که چه خبره. اون موقع معلوم میشه که این دکون بود یا واقعا یقین بود. بگذارید، اینجا بحث خیلی زیاده، نمیدونم چرا رفتم سراغ این. خب چرا رفتم من سراغ این مطلب آخر؟ بله بله بله. خب اونو به این مناسبت مطرح کردم که غزالی درباره ایمان اینو میگه، اما چرا رفتم سراغ، آها بله بله، خدایی تاریخی اینجور نیست. خودآگاهی تاریخی وقتی پیدا میشه اینا فرو ریخته، این حرفا. من یک موجودی هستم بر حسب جمع جور شدن یه شرایطی به وجود آمدم در زمان و مکان معینی، درک هامم تاریخیه، فهمم تاریخیه، محدود هم هستم. چون این درک تاریخی داشتن از خود درک محدودیت از خوده، محدود. شما وقتی بگید که انسان دارای نفس ناطقه است که جاویدان است و میماند، اونجا محدودیت در کار نیست. شما انگوش گذاشتین روی چیزی که الالبت هست دیگه، جاویدان. اما شما وقتی آگاهی تاریخی از خودتون پیدا کنید، دیگه درک جاویدانی ندارید که، تجربه جاودانی ندارید که مثل شمع روشن شده و خاموش میشه؟ اینه اگزیستانسیالیست، اینه میگه شمع. شمع چجوریه؟ 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت، 1 شب، جلوه هایی هم داره، هایم خیلی نور میده، خاموش. خیلی خوب. آخرش اینجور آدم ها به نمیدانم میرسن. هر وقت ببینن یه عده خیلی حرفای گنده گنده میزنن میخندن به اونها که میدانیم، میدانیم، نه خیلی نمیدانیم. سقراط این همه به حکمت معروف است، یک کلمه بیشتر نمیگفت، نمیدانیم. در قرآن کریم هم خیلی این تعبیر آمده، و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بسیار ناچیز میدانید، نمیدانید. خب بنابراین این رو هم من اضافه بکنم، آگاهی تاریخی معناش اینه، این هرمنوتیکرها که این حرف رو میزنن در مورد انسان یه چین عقیده ای دارن، این فهم هرمنوتیکی با آگاهی تاریخی همراهه. اگر کسی آگاهی تاریخی از خود نداشته باشه، فهم هرمنوتیکی نمیتونه داشته باشه. اگر کسی خود را نفس ناطقه بدانه و اینجوری فکر بکنه که یه نفس ناطقه از همه چیز را میداند، همه چیز را میفهمد، اینجوری این فهم هرمنوتیکی را نمیتونه داشته باشه. دارم مرزها را جدا میکنم تا بدونید که این فهم هرمنوتیکی که ما ازش صحبت میکنیم خیلی لوازم داره، خیلی مبانی داره، مال آدمای خاصی است که از خودشون درکای خاصی دارن، از تاریخ درکای خاصی دارن. در مقابل یه فلسفه دیگری هم داریم که اون فلسفه دیگری است، فلسفه وجود شناختی جاودانی، و این دو باید با هم گفتگو بکنن. اما الان ما در عصری هستیم که هر چه به جلو میرویم این آگاهی تاریخی بیشتر تو ذهن ها وارد میشه، بیشتر تو ذهن ها وارد میشه. اون چیزایی که خیلی سفت و سخت به نظر می آمد، کم کم اون سفت و سختی ها میره. همیشگی به نظر می آمد، اون همیشگی ها میره. خب اینو باید تحمل کرد. واقعش یکی از مشکلات ما الان به لحاظ فرهنگی همینه که الان جامعه ما، بخش عظیمی از جامعه ما وارد آگاهی تاریخی شده، ما نمیخوایم اینو به رسمیت بپذیریم، نمیخوایم به رسمیت بپذیریم. خب این خیلی مشکل ایجاد میکنه. این را هم عرض بکنم برای کسانی هم که آگاهی تاریخی پیدا میکنن، ایمان معنا داره، خدا معنا داره، حتی تصوری از آخرت و معاد هم معنا داره. اینطور نیست که وقتی صحبت به اینجا برسه یعنی خدا رفت، ایمان رفت، نمیدونم عرض کنم که دیگه تصور از معاد رفت، اینطوری نیست. متو یه معنای دیگه داره، خدا یه جور دیگه تصویر میشه، آخرت یه جور دیگه تصویر میشه، عرض کنم ایمان یه جور دیگه تصویر میشه، یه معنای دیگه پیدا میکنه. خب چه اشکال داره ما بذاریم به رسمیت بشناسیم یه عده خداشون این خدا باشه، ایمانشون این ایمان باشه، تصویرشون از آینده این باشه، مسئلهشون مسئله امید باشه، با امید زندگی کنن. اگر موفق بشم بعد از این بحث ها اون عنوان را که گفتم 5-6 جلسه دیگه اونو شروع کنم، میراث‌های معنوی بشریت، میراث‌های معنوی بشریت چه چیزایی هستن؟ امید، ایمان، عشق، اراده و خیلی چیزایی دیگه، اینا میراث‌های معنوی بشریت هستن. چون لزومی داره ما یه فرهنگی را، اینا البته عواقب سیاسی و مسائل سیاسی، یه فرهنگ خاصی را با یه تلقی خاصی، با یه فلسفه خاصی این را ملاک قرار بگیریم؟ انسان‌های دیگه میتونن جورای دیگه زندگی کنن. خب اینجا دیگه بنده مطالبم را به پایان میرسانم و امیدوارم تا 2 جلسه بتوانم در 2 جلسه آینده بحثای گادامر رو به پایان برسانم. سعی خودم رو خواهم کرد و جلسه سوم یک جلسه درباره آراء هیرش برای شما سخن بگویم، که اونم یک فیلسوف برجسته ای است که حرفاش نقطه مقابل این حرفاست. یه جلسه، بیشتر نه. و بعدش یه مقاله هست، خیلی دلم میخواد اون مقاله رو براتون معنا کنم. این جای وقت چند بارم من قولشو دادم و اون این است که این تفسیر که ما مرتب در حرف همون میاد، یکی از آگاهی های مفید برای کسانی که این بحث های هرمنوتیکی رو دنبال میکنن، آگاهی از انواع و اقسام تفسیر هاست که با هدفگیری های گوناگون مفسر که چه هدفی را دنبال میکنه از تفسیر یک متن، راه های متفاوتی را میره. این یه مقاله خیلی مفیدی است، چند پیش من خوندم و دیدم اونجا 19 جور هدفگیری را معین میکنه که مفسر میتونه یکی از این 19 هدفگیری را یا چند تا از این هدف ها را در مواجهه با یه تفسیر داشته باشه. این خیلی مقاله مفیدیه، اون رو هم میخوام براتون انشاءالله تدریس کنم. شاید دو جلسه هم اون طول بکشه، با این ترتیب میشود 6 جلسه یا 5 جلسه. بعد از این 5 جلسه انشاءالله دیگه این بحثای هرمنوتیکی رو بنده تمام میکنم. یکی از آیان جلسه قبل یا کی بود میگفت که کجا شنیده است در یکی از رادیوها که این بحثای هرمنوتیکی مال دانشمندان مختلف به رأی گذاشته میشه، بحث میشه، این نقد اون نقد. گفتم والا این کارها مال دانشگاهه، دانشگاه اگه بنده تدریس میکردم این کارها رو بنده هم میکردم. چون میگفت که این کارا رو بکنیم و وارد جزئیات بشیم و اون در علیه اون چی گفته، اون نقد اون کرد. گفتم این در ظرفیت این جلسه ما نیست، اینجا فقط غرض این بود که یک کلیاتی از این قبیل حرف هم گفته بشه، معلوم بشه که چه حرف هایی هست، نمونه هایی از چه حرف هایی هست، این نوع فکر ها، این نوع فهم ها که اینا حرفای جدیدی است در جامعه ما، اینا هم تو ذهن ماها بیاد، یه قدری این فضای بسته فهم ما رو بگشاید توی این جامعه. اما دیگه اون جور بحث ها که کدوم دانشمند چه نقدی بر اون کرده، گادامر بر نمیدونم هیچ چه نقدی کرده، هیچ چه نقدی بر اون کرده، ریکول چی گفته، اون یکی جوابونه شده، اینا بحثایی است که جزئیاتش در دانشگاه ها باید انجام بشه. این کار ما بیش از این نبود هدف از اول. اون وقت این جلسات که تمام شد انشاءالله بعد سری بحث دیگر را که تصمیم قطعی روش بگیرم در موضوعش ادامه خواهیم داد. عرض به حضورتون جلسه آینده میشه پنجشنبه چندم؟ بله 26 پنجشنبه 26 شهریور ماه، تعطیل که نیست، در خدمتتون خواهم بود. تا اون موقع همه رو به خدا میسپارم و سلام علیکم.